الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 45، استاد جوادی آملی، 29/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. به این آیه کریمه استدلال شده است بر فطری بودن توحید، توحید ربوبی، و تقریر استدلال هم به این بود که خدای متعالی از صلب آدم سلام الله علیه همه فرزندانش را من الاولین و الاخرین استخراج کرد و همه اینها را به ذواتشون آگاهی داد، اونها با مشاهده ذات خود پی به عبودیت خود و ربوبیت الله بردن و در اون صحنه میثاقی بین خدا و بندگانش برقرار شد و مدار اون میثاق هم ربوبیت رب العالمین بود و عبودیت همه انسان ها و شاهد صحنه اخذ میثاق هم خود بندگان بودند و انگیزه این اخذ میثاق هم این بود که حجت بر بندگان بالعبودیه تمام بشود و در قیامت احدی عذر نیاورد که من غافل بودم یا تأثیر محیط خانواده یا جامعه نگذاشت که من موحد بشوم. بحث در این کریمه در 4 امر خلاصه شد. امر اول، ادله کسانی که اون چه از عالم زر معهود است از آیه استفاده نمی کنند و می گویند اون چه که به نام عالم زر معروف است هم آیه برخلاف اوست، یعنی دلالت ندارد، و هم عقل برخلاف اوست. امر ثانی، جواب کسانی که قائل به عالم زر هستند از ادله منکرین عالم زر. امر سوم، نظر سیدنا استاد رضوان الله علیه است. امر چهارم، اون نظر نهایی است. ببینیم می شود سخن قائلین به عالم زر را به این معنا پذیرفت یا سخن منکرین عالم زر را پذیرفت، یا توجیه سیدنا استاد را قبول کرد یا مطلب دیگه است. در بین ادله‌ای که منکرین عالم زر به این معنای معروف اقامه کرده اند، دلیل سومشون این بود که اون چه که از آیه استفاده می شود برخلاف آن است که معروف است. اون چه که در باره عالم زر معروف است این است که از صلب آدم ابوالبشر سلام الله علیه ذریات او را مانند زر استخراج کرده اند ولی از آیه استفاده می شود که از ظهور بنی آدم ذریه بنی آدم را استخراج کردن، نه از زهر آدم ذریه آدم را. لذا اگر عالم ذری هست مخصوص به بعضی از اولاد آدم است، نه از همه، مخصوص همه، نه شامل همه. اشکال چهارمشون این است که آیه انگیزه اخذ میثاق را این میداند که مبادا اینها در قیامت بگویند ما غافل بودیم، یا مبادا بگویند چون پدران ما مشرک بودند ما در اثر تربیت سوء خانواده شرک ورزیدیم. برای اخذ میثاق دو انگیزه ذکر شده است. انگیزه اول درست است، یعنی میثاق گرفته شد تا کسی در قیامت نگوید که من غافل بودم. و اما اون انگیزه دوم که کسی نگوید چون پدران ما مشرک بودند ما شرک ورزیدیم، اونجا که همه از صلب آدم استخراج شدند و همه در عرض همان نسبت طولی در کار نیست، یک پدر دارند و اون آدم است. اگر همه فرزندان بلا فصل آدمند و از صلب حضرت آدم استخراج شدن، چگونه در اون موطن اخذ میثاق خدا به اینها فرمود من از شما بیعت و تعهد گرفتم که مبادا بگویید در قیامت بگویید که چون پدران ما کافر بودند ما شرک ورزیدیم. پس آیه از این جهت هم مخالف اون معنای معروف عالم زد. اشکال پنجمشون اینه که روایاتی که استدلال کردید یک قصه دیگری را طرح میکند، نه تفسیر آیه باشد، و خلاصه اون روایات ناظر به فطرت است، یعنی سرشت انسان و خلقت آدمی بر توحید است، نه اینکه صحنه‌ای بود ذریات را از پشت آدم گرفتن و میثاقی از اونها عقص کردن و مانند آن. روایات ناظر به آن است که آفریدگار انسان در تنظیم سرشت انسان طور او را خلق کرد که گرایش به فطرت توحیدی دارد، کریم الاعتقاد خواهد بود، نه آن است که میثاقی این چنین و تعهدی اون چنان از ذریات صلبی آدم گرفته شده باشد. و آیه ناظر به اون روایت نیست، روایت هم بیان آیه را ندارد، بر این که روایات میگوید از صلب آدم، آیه میگوید از اسلاب بنی آدم. و اگر به اون معنا باشد اینها در قیامت میتوانند باز احتجاج کنند علیه خدا، بگویند پروردگارا تو در یک موطن که قبل از دنیاست از ما میثاق گرفتی، اون موطن موطن شهادت بود، موطن حضور بود، ما عبودیت خود را یافتیم و ربوبیت تو را دیدیم، ولی اون موطن موطن تکلیف نبود. الان هم که موطن سوم است به نام قیامت، هم عبودیت خود را میبینیم هم ربوبیت تو را مشاهده میکنیم که جای غفلت نیست و جای تکلیف نیست. اون وسط که موطن دنیا و موطن تکلیف است که مهم است، موطن غفلت است. ما را در دنیا با جهاز فکری خلق کردی و رها کردی، قبل از دنیا عبودیت خود را و ربوبیت شما را مشاهده کردیم بدون غفلته، بعد از دنیا هم ذلت خود را و ربوبیت شما را مشاهده می کنیم بلا غفلته، ولی اونجا که بلا غفلتن شما به ربوبیتتون را مشاهده میکنیم که عالم تکلیف، اینجا هم که بلا غفلتن ربوبیت شما را مشاهده میکنیم که عالم تکلیف نیست. دنیا که دار تکلیف بود ما را غافلا رها کردی، ما را با جهاز سمع و بصر و فکر و اندیشه رها کردی. عده‌ای گفتن خدا هست، عده‌ای گفتن نیست. اگر اخذ میثاق برای اتمام حجت است، باید در موطنی میثاق گرفته بشود که اون موطن موطن تکلیف باشد، نه اینکه در یک موطن از ما میثاق بگیرید که موطن تکلیف نباشد، ولی در موطن تکلیف ما را با همین جهاز فکر و اندیشه رها بکنید که موطن غفلت است. بنابراین این ضمن اینکه اشکال پنجم را تأیید میکند، ارتباطی هم به بعضی از اشکالهای گذشته دارد. اشکال ششم اینه که آیه صریح در عالم زر نیست، بنابراین قابل تطبیق بر تمثیل هست و کتاب و سنت هم که به لسان عرب سخن میگوید، ادبیات عرب پر از تمثیلات است و در قرآن کریم هم تمثیل کم نیست، در روایات هم تمثیل فراوان است. این آیه بر تمثیل تفسیر می شود، نه بر واقعیت، نه اینکه ذریات به صورت موجود ریز از صلب آدم علیه السلام استخراج شدن واقعا صحنه اخذ میثاق و سپردن تعهد بود، نه، این گویا تعهد گرفت، یعنی انسان را طوری خلق کرد که گویا از انسان تعهد بندگی گرفت، خود را اونچنان بر انسانها به عنوان رب العالمین عرضه کرد با ارائه آیات آفاقی و انفسی که گویا از اینها میثاقی گرفت. صحبت گویا تعهد گرفتن است، نه واقعا میثاق گرفتن و میثاق سپردن. این نظر عده است که مرحوم سید شرف الدین عبدالحسین شرف الدین جبل عاملی رضوان لاله از این گروه است. این بزرگوار رساله‌ای دارن به نام فلسفه المیثاق و الولایه. در این رساله شریف اول جریان میثاق عبودیت و ربوبیت را طرح می‌کنند، بعد مسئله میثاق ولایت اهل بیت علیه السلام. در این رساله فلسفه المیثاق صفحه دوم مقاماتی را در ذیل آیه مطرح میکنند. فرمان مقام اول فی معنی الآیه، آیه از اخذر بوکه میفرمایند ظاهر الآیه اینه که این علی سبیل تمثیل و تصویر است، معناش اینه که انسان طوری خلق شد که به زبان تکوین میگوید من عبد خدایم و الله رب العالمینه. از این شواهد تمثیلی در قرآن فراوان است، مثل آن که در سوره سجده فرمود خدا به سماوات و عرض گفت ائتیا توان او کرها غالتا اتینا طائعی. این که خدا به سماوات و عرض فرمود فقال لها ولل ارض اتیا توان او کرهن غالتا اتینا تائعین، آن نیست که یک امری باشد واقعا، یک امتثالی باشد حقیقتا، خدا به آسمان ها و زمین فرموده باشد خواه و ناخواه بیایید، اونها هم عرض کرده باشند اتینا تائعین. این چنین که نیست، همین که سماوات و ارض مسخرات تحت ربوبیت الله هن، گویا خدا از اینها تعهد گرفت، گویا خدا به اینها امر کرد، گویا اینها گفتن اتینا تائعین، نه اینکه امری باشه حقیقتا و استماع و امتثالی باشه واقعا. این تمثیل است، یعنی تکوین را به این صورت تمثیل کردن، نه این که واقعا شده. قرآن گاهی مثل را به عنوان این که مثل است ذکر می کند، گاهی بدون این که نام تمثیل را ببرد مطلب را تبیین می کند. گاهی بدون اینکه بگوید من دارم مسحل میزنم مسحل میزند، مثل جریان سوره فصلت فمود فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. گاهی هم میفرماید من دارم مسحل ذکر میکنم، مثل اینکه لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله، ما اگر این کوه را حامل قرآن قرار بدیم و قرآن را بر کوه نازل کنیم، کوه متصدع می شود، متفرق می شود، صدا می گیرد. چگونه انسان که بخواهد یک مطلب سنگین را بفهمد سرش درد میاد، به صدا و سردرد مبتلا می شود، گویا مغزش دارد متصدع و متفرق می شود. هضم معارف قرآن هم برای کوه سنگینه، مغز کوه قابل درک معارف قرآن نیست، این متصدع می شود، به سردرد مبتلا می شود، متراشی می شود، ریز می شود. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تصدع یعنی تفرقه. انسان وقتی مطلب عمیق را می فهمد چطور تصدع پیدا می کند، یعنی به صدا و سردرد مبتلا می شود، زیرا مغز نمی کشد مطلب سنگین را، کوه هم به صدا مبتلا می شود، مغز کوه معارف قرآن را نمی کشد. اونگاه می فرماید این چنین نبود که ما امانت را به کوه دادیم یا قرآن را بر کوه عرضه کردیم و اون نتوانست، نه. و تلکل امثالون از ربحال الناس لعلهم یتفکرون، یک مثل است، نه اینکه واقعا ما این قرآن را فرستادیم و او نتوانست تحمل کند. یا در پایان سوره احزاب که فرمود انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، نه یک صحنه عرض امانت بود، نه این که این امانت را حالا یا ولایت است یا دین است یا تکلیف است یا معرفت الله است یا هر معرفت بلندی است، خدا عرضه کرد آسمون ها و زمین و جبال نتوانستند بار امانت بکشند. این تمثیل است نه تحقیق، نه این که عرضه شد اونها موندند، بلکه فرمود اگر به اونها میدادیم بار امانت نمیتوانستن بکشن. فتحسره که تمثیل در قرآن فراوان است، این یک. گاهی به لسان تمثیل است، مثل و تلکل امثال و نظر به حال ناس که در سوره 8 در باره لو انزل هذا القرآن آمده، گاهی بدون لسان تمثیل است، نظیر اون چه در سوره حامیم فصلت آمده به نام فقال لها وللارض ائتیا، اون چه در پایان سوره احزاب آمده به نام انا عرضنا الامانه و امثال ذلک. اینجا هم تمثیل است، نه اینکه واقعا صحنه ای بود، ذریاتی حضور داشتن، میثاقی سپردن دو ماننده. بله،
این
جریان تکوین را به یاد مردم بیاور. ایشون این که این تفسیر میکنن، به فرمان وذکر للناس ما قد واثق الله تعالی علیه بلسان حاله متکوینی من الایمان به و شهادت له بالربوبیه. این را اون چنان میگن. اون وقت شواهد دیگری هم به عنوان اینکه باب تمثیل در قرآن زیاد است بیان میکنن. میگن قرآن بر لغت عرب نازل شد، مشهون از تمثیل است. مثلا این کریمی که در قرآن آمده ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، مشرکینی که علیه خود به کفر شهادت میدهن حق تعمیر مسجد الحرام را ندارن. مگر مشرکین آمدن گفتن ما شهدنا یا اعترفنا که مشرکین؟ مشرک شاهد بر کفر خودش است یعنی چی؟ یعنی همین خضوع او در برابر بت شهادت بر کفر او، کفر عملی و شهادت عملی، نه اینکه زبانی شهادت بدهد که ما مشرکیم. همین که در برابر بت خضوع می کند شاهدین علی انفسهم بالکفر است. بعضی از بزرگان هم گفتن این که در قرآن کریم آمده الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، یا در کریمه دیگر آمده و تشهد السنتهم، نه یعنی زبانی شهادت میدن. اون کسی که به صورت مور در آمده دست و پای او شهادت میده که این در دنیا انسان طماعی بود. اونی که به صورت خنزیر در آمده دست و پای او شهادت میده که شهوتران بود و کذا و کذا. اعضا و جوارح او که شهادت میدهن این چنین است. حالا این معنا با همه ظواهر و با ظواهر همه آیات مطابق است یا نه مطلب آخر، ولی شهادت عملی هم شهادت است، شهادت تکوینی هم شهادت است، نظیر همین کریمه. این که فرمود مشرکین حق تعمیر مسجد الحرام رو ندارن، شاهدین علی انفسهم بالکفر، این به اون معنا نیست که اینا در محکمه به زبان شهادت دادن گفتن شهدنا یا اعترفنا که انا مشرکین. همین که در برابر بت خضوع میکنن این شهادت تکوینی به شرک است. این هم یک نحوه تمثیل است.
بعد جمله‌ای که آمده برای این که غفلت نکنن اینها از بهانه هاشون توجی نیارن، خب این که منافات داره، هرچی هم که تکوینم مراده، خب هیچ کسی رو به یاد نداره، پس دیگه غفلت یعنی چه؟
نه، اون مسئله این که بیاد ندارد معلوم میشود که موتنی نبود و میثاق‌گیری نبود، و اما تکوینن طور انسان را آفرید که انسان محتاج است. محتاج به بیان امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه، هرگز محتاج به محتاج تکیه نمی کند. طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون و زلاله. این از بیانهای بلند در سجاد سلام الله علیه است که همه بیاناتشون نور است. فرمود محتاج که هرگز به محتاج تکیه نمی کند. این در علمهای حصولی و در قراردادهای اجتماعی است که اشتباه پذیر است، ولی درونش که بخواهد می گوید من به کسی تکیه می کنم که به همه مشکلات من هم عالم باشد، هم قادر باشد، هم حاجبی در کار نباشد. به درونش که بنگرد می بیند او بنده خداست بلافظ، و احیانا به دیگری تکیه می کند. هر کسی به نهاد خیشتن بنگرد میرد عبد خدا. اونگاه استشهاد میکنن مرحوم سید شرف الدین رضوان الله در صفحه 4 استشهاد میکنن، میگن به این که اصولا این امری که خدا در قرآن دارد که اگر خدا چیزی را بخواهد با کن امر میکند و این خطاب مخاطب میآفریند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، امرش همون کن گفتن است، اون شی فیکون و یتحقق، نه یعنی لفظی هست و امری هست و استماعی هست و امتثال، بلکه اراده تکوینی خداست از یک طرف و تحقق این شی است از طرف دیگر. استشهاد میکنن به این دعایی که دعای هفتم صحیح مبارک سجادی است. می‌فرماید به این که امام سجاد این دو تا آیه را خوب حل کرده. در بعض از مناجاتش و دعایش با پروردگار این چیزی می‌گه. می‌فرماید عرض می‌کند خدایا و جرا به قدرت کل قضا. این را در دعای هفتم از صحیح سجادی است. و جرا به قدرت کل قضا و مزت علا ارادت کل اشیا فهیه، یعنی اشیا، به مشیعت که دون قول که معتمرتو و به ارادت که دون نهیک منزجرتون، یعنی همه اشیا تابع اراده تو ان، نه تابع حرف تو، حرفی در کار نیست و هر کاری را که نباید بکنن همین که تو اراده کردی نمی کنن، نه اینکه تو نهی بکنی. هر کاری را که باید بکنن همین که اراده فرمودی می کنن، نه اینکه می گویی. فهیه یا این اشیا به ارادت که دون قول که معتمرتون، امر تو را بدون اینکه حرف بزنی اطاعت می کنن، نهی تو را بدون اینکه حرف بزنی منزجرند و اطاعت می کنن. پس حرف زدنی در کار نیست، کن در کار نیست، افعلو لا تفعل در کار نیست، اراده در کار است. همین که الله اراده فرمود انجام میدن. فهیه یا این اشیا به مشیعت که دون قول که معتمرتون و به ارادت که دون نهی که منزجرتون. معلوم میشود که امر لفظی به مانند آن نیست. شاه
توجیهی که مرحوم استاد شرفت دین فرمودن همه قاله ها رو مشمول شامل میشه؟
نه، قاله های تشریعی، قاله های تشریعی حساب دیگری دارد.
نه، اون قضیه
قاله های تکوینی حساب دیگری دارد. حالا در یک آیه باید ببینیم که آیا این نظیر اون قل یا ایها الذین آمنوا کذا، قل یا اهل الکتاب کذا، اینها قول های تکوینی تشریعی است. و اما اونجا آیا از این قبیل است یا نه، در هر امری باید علاهده بحث می شود. پس برای خدا یه سلسله دستورات تکوینی است، یه سلسله دستورات تشریعی. نشانه دیگر از این که در قرآن سخن از تمثیل مطرح است این است، در بعضی از آیات دارد که ما تبهکاران را به دست کیفر تلخ سپردیم، فما بکت علیهم السماء. این در بعضی از آیات دارد. می فرماید ما این تبهکاران و طاغوتیان را که هلاک کردیم آسمانی بر اینها نگریست. خب یعنی واقعا آسمان در مرگ مؤمنین می گرید و در مرگ طاغوتیان نمی نالد؟ اینه یا یه تمثیلی؟ مرحوم سید شرف الدین فرماید یکی از چیزهایی که به عنوان تمثیل در کتاب و سنت مطرح است، در روایات صحیح آمده که زمین و آسمان بر سید الشهدا سلام الله علیه خامس اصحاب کسا گریه کردند. از بکت و شمس به همرتها و الافاق به قبرتها و ازلت العرش به اعوائها و طبقات الارض به زلازلها و تیر فی اجوائها و هجارت و بیت المقدس به دمائها و کذا و کذا، شواهد زیادی رو در این ذهن نمود. خب این همه جمله هایی که در این روایات به صحاح معتبره هست که آسمان گریه کرد، زمین گریه کرد، فرون منطقه گریه کرد، فرون سنگ گریه کرد، خاک در شیشه گریه کرد، اینا همه واقعا گریه است یا تمثل انفعال این اشیاست در برابر شهادت ذات مقدس سید شهدا سلام الله علیه؟ آیا این لسان، لسان عربی فصیح هست یا نیست؟ لسان در بین اعراب رایج بود و کتاب و سنتم با این لسان نازل شده است، چه عیب دارد که ما این آیه را بر تمثیل هم بکنیم؟ به عنوان محاوره بین کربلا و مکه مطرح شده است که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه این را در اون شعر بلند آورده است، اینم علی سبیل تمثیل است. می‌فرماید و من ما جاء فی السنه علی هذا النمط من المجاز علی سبیل تمثیل حدیث کربلا و الکعبه الذی اشار الیه سید الائمه و بحر سید الامه و بحر علوم الائمه فی درته نجفیه، مرحوم سید مهدی و اهلوم رضوان الله علیه، اذ یقول اعلی الله مقامه و فی حدیث کربلا و الکعبه لکربلا بان علو و رتبه. در اون صحنه ای که جریان کربلا و کعبه مطرح است، یکی میگه من به این دلیل افضلم، یکی میگه من به اون دلیل افضلم، نه واقعا احتجاجی بود، استدلالی بود، سخنی بود، شنیدنی بود، یک تمثیلی است تکویلی. در اون صحنه ای که جریان کربلا و کعبه مطرح است، یکی میگه من به این دلیل افضلم، یکی میگه من به اون دلیل افضلم، نه واقعا احتجاجی بود، استدلالی بود، سخنی بود، شنیدنی بود، یک تمثیلی است تکویلی. یا در روایات که آمده اذا مات المؤمن ناحت علیه البغاء التي كان يشغلها بعبادت الله، اگر مؤمن بمیرد سرزمینی که این مؤمن در او عبادت میکرد گریه میکنن، نه واقعا عشق سوری است، بلکه تمثیل از انفعال اون سرزمین است به فقدان اون مؤمن. شواهد زیادی هم باز نقل میکنن، میفرمایند به این
که اگر چنانچه شعور داشت این کارو میکنن،
بله، یعنی انفعالش را به این صورت تجسیم میکنن. یا مثلا میگن
انفعال تکوینی داره،
انفعال تکوینی دارد، بله، انفعال تکوینی دارد، و اون انفعال تکوینی را انسان به این صورت در میآورد.
خب مجاز تنها است، تمثیل اون بود که وجود نداشته باشه،
یعنی این وجود را ندارد، این را شبیه به بکا میداند. وجه شبه چیست؟ انفعال است. در مسئله فقال لهاور عرض اتیا شبیه امر و اطاعت است، وجه شبه چیست؟ اطاعت تکویدی. یا در دعای معروف سبا الحمدلله الذی دلع لسان السباه به نطق تبلجه، این لسانی نیست و نطقی نیست که واقعا صبح زبان داشته باشد و نطق داشته باشد، این جز تمثیل چیز دیگری نخواهد بود. این خلاصه نظرات مرحوم سید شرف الدین است.
بالاخره تمثیل لو فرضی شد، یعنی واقعا انفعال
هست، انفعال هست، اما نه انفعال تشریعی. مثلا اگر زمین تابع امر اله است، مثل عبدی است که تابع امر مولاست. اگر جریانی که بین عبد و مولا مطرح شد همین جریان را ما در باری رب العرض به خود عرض مطرح کردیم، میشه تمثیل، چون نه امر است، نه استماع است، نه لفظ است، نه تکلیف، نه قرارداد، که این لفظ فعل امر از فلون صیغه به فلون معناست.
اما در لو انزلناش چه وجود نداره، فقط سرشون مثال هست، ولی در بکا یه چیزی هست اسمشو میذاریم بکا.
یعنی این حقیقت، این حقیقت هرگز در توان نفس آسمان نیست که بکشه دورو، یعنی آسمان نمیتواند این بار را بکشه، یه واقعیتی است، نه اینکه ما دادیم و او له شد، اگر بدیم او مقدورش نیست. یا در مسئله عرض امانت این چه این نیست که خدا
ندادن، درسته،
خدا متعال ای رو داد، اونا گفتن ما نمیپذیریم، نمیتوانیم، اگر بدیم نمیپذیرن، یعنی ضعف اینها را از یک طرف، قدرت و عظمت کلام الله را از یک طرف به این صورت تبیین میکنن. این امر ششم، هذا تمام الکلام فی الامر الاول، این اشکال ششم. امر اول این بود که ادله منکرین عالم زر تفسیر بشود، که اینا به چند دلیل میگوین عالم زر به اون معنای معهود نیست. اما امر ثانی جواب از این ادله است، جواب از اشکال اولشون اینه که شما گفتید میثاق بود و یادمون نیست، لازم نیست یادتون باشد، میثاق گیری نه برای آن است که اون صحنه میثاق گرفتن و میثاق سپردن در یاد باشد، که باید اون محور تعهد در یاد باشد. مثلا اگر کسی در یک محفلی در حضور چند نفری تعهد سپرد که این کار را باید انجام بدهد، اما نه اون محفل یادش است، نه اون اشخاص را میشناسد، نه تاریخش را میداند، همه اینها یادش رفته ولی اصل مسئله یادش هست، آیا این کافی است در احتجاج یا نه؟ در اخذ میثاق آیا حضور اون صحنه و اون حواشی لازم است یا حضور اصل مسئله مورد میثاق و تعهد؟ اون چرا که هر انسان به فطرت مراجعه کند میبیند گرایش به کمال مطلق دارد او یادشه، اما کی بود، در حضور کی بود، چجور این تعهد را سپرد یادش نیست. پس اگر هم محور میثاق هم حواشی میثاق از یاد انسان تعهد اشکال وارد است، ولی اگر اصل مسئله در یاد باشد و خصوصیت و موطن از یادش برود، این منافات ندارد با اخذ میثاق. جواب دوم اینه که شما گفتید چگونه همگان حضور داشتن به یاد هیچ کس نیست. این یه استبعادی است. ما چه میدانیم چطور یادشون نیست؟ اصل مسئله که یادشون هست. هر انسانی اگر به خیشتن خیش بنگرد میبیند که به هیچ کس تکیه ندارد الا به خالق السماوات و الارض. هر انسانی در هر شرایطی که باشد میفهمد تکیهگاهش اون قدرت ازلی است، زیرا اگر به این بستگانش تکیه کند در وقتی گرفتار می شود که بستگان او یا قبل از او گرفتار شدن یا همزمان او گرفتار شد، گاهی مشکلاتی بر او پیش می آید که احدی از بستگان در کنارش نیستند. وقتی به خیشتن خیش سری می زند می بیند جز اتکای به کمال مطلق به جای وابسته نیست. این یادش. اما حالا این خصوصیت را به عنوان یک تعهد درونی کی به خدا سپرد و اعتراف به عبودیت خیشتن و ربوبیت الله کرد او یادش نیست و استبعاد ندارد. این استبعاد است، بر فرض استبعاد باشد دلیل عقلی نیست که بگیم این کار محال است. و مسئله تناسخ به ادله دیگر محال است. نه تنها دلیل بطلان تناسخ این باشد که خب اگر که اونچه ارواح قبلا در ابدان دیگر بودند و همکنون به این ابدان تعلق گرفتند باید جریان گذشته یادشون باشد، چون یادشون نیست پس تناسخ باطل است. اگر ما نتوانیم این مطلب را در باره عالم میثاق بگوییم مشابه این در جریان تناسخ هست، تناسخ را از جای دیگر ابطال میکنند. ممکن نیست روح بعد از بدن دوباره در دنیا باشد. روح بالعقل و نقل از دنیا که مفارقت کرده به عالم برزخ میرود و بعد به قیامت. این چه نیست که از بدنی به بدن دیگر و از اون بدن به بدن دیگر. دلیل استحاله تناسخ تنها این نیست که اگر چون چه ما قبلا در این عالم بودیم باید یادمون باشه، چون یادمون نیست پس تناسخ باطل است. نه، دلیل بطلان تناسخ چیز دیگر است. و اما این که گفتید آیه میگوید همه بنی آدم نه اولاد آدم، اولا جمله اولای آیه میگوید از اخرج ربک من بنی آدم، از اخرج ربک من بنی آدم، جمله اولای رو میگوید. جملات بعد برای همه اخذ میثاق دارد و ثانیا روایات این رو تأمین میکند و تبیین میکند. روایات میگوید که تمام ذریه را از عنوان موجودات ذری و ریز از صلب آدم سلام الله علیه استخراج کردند. اگر در یک مطلبی روایه ظهور تام نداشت روایت تصمیمش میکنند مثلا. و اما این که گفتید اگر همه را از صلب آدم ابوالبشر میگرفتن دیگر نمیشد به اونها بگویند که ما این تعهد را از شما گرفتیم تا مبادا بگویید پدران ما مشرک بودن، زیرا اینا فرزندان صلبی آدمن و پدرشون جز آدم علیه السلام کسی دیگر نبود، اونم موحد بود، این اشکالم وارد نیست. برای اینکه این از جمیع نگرفته این طرف رو، از مجموع گرفته. یعنی اگر تک تک بگوین که پدر ما مشرک بود، بله این حرف تام نیست، برای اینکه همه اینها فرزندان بلافصل. و اما از مجموع من حیث المجموع این تعهد گرفته شده، برای اینکه گرچه اینجا فرزندان بلافصلند و اما همه اینها در نشأه بعد در طول هم خواهند بود، نه در عرض هم، همه در دنیا که با هم یافت نمیشوند، که این مال مجموع است نه مال جمعی. البته این رو هم باز رد کردن تا میمونه جوابهای بعدی. الحمدلله.